صفحه 9 فصل اول. من مولود مدد معاش خانواده و یک روز تعطیل هستم. یک بامداد خوش که با نوای ملایم دوستت دارم دوستم داری از زیر رخوت و سستی شبانه در می آمد. اول زمستان بود. توی رخت خواب ماندن کیف داشت. کاری هم در پیش نبود. 8 ماه و نیم بعد اواسط ماه ژوئیه پدر و مادرم به بیمارستان رفتند. مادرم احساس درد می کرد. او را معاینه کردند و گفتند هنوز وقتش نرسیده. مادرم اصرار کرد که شکمش درد می کند. پرستار گفت هنوز 15 روز مانده و باید کمربندش را محکم تر ببندد. پدرم پرسید آیا از همین حالا نمی شود زایمان را به اداره مدد معاش اطلاع داد؟ پرستار گفت و اطلاع بدهیم که چه زاییده، پسر، دختر یا گوساله. آب پاک را روی دستمان ریختند و بیرونمان کردند. پدرم گفت بابا ولش، ما بخت نداریم، تا 15 روز دیگر پاداش امسال را از دست می دهیم. نگاه غضب‌آلودی به شکم زنش انداخت. چاره ای نبود، با مترو به خانه برگشتیم. چند مجلس رقص در پیش بود اما نمی شد رقصید. من روز دوم عود به دنیا آمدم. وقت درستش هم همان موقع بود، برای این که من نتیجه عید توسم بودم. آنها خیال کردند که من دیر جنبیده ام. علاوه بر آن مرخصی پدر و مادرم را هم حرام کرده بودم، زیرا موقع تعطیل سالانه کارخانه مجبور شده بودند به خاطر زاییدن من توی پاریس بمانند. بله، من کارها را به موقع نمی کردم. با این حال رشدم نسبت به سنم روی هم رفته سری بود. هنوز پاتریک کاملا جای مرا توی گهواره نگرفته بود که من می توانستم به دستگیری در آویزان شوم و وقتی او جیغ و ویغ می کرد از اتاق بیرون بروم. در واقع می توانم بگویم که پاتریک راه رفتن را یاد من داد. وقتی دوقلوها را پس از این که مدت ها از این بیمارستان به آن بیمارستان بردند به ما پس دادند، دست کم می شد فرض کرد که اینها همون بچه های مادرم هستند و به هر حال دوقلو بودند. دیگر خودم به تنهایی لباس می پوشیدم و می توانستم روی پنجه پا بلند شوم و قاشق و چنگال و نان و نمک و لوله خردل را روی میز بگذارم و دستمال سفره مال هر کس را تشخیص بدهم. مادرم می گفت یا لازوتر بزرگ شو که دست زیر بالم کنی. وقتی من او را شناختم دیگر علیل و مفنگی شده بود. پستانها و شکمش پایین افتاده بود و از 1 هفته بیشتر پشت سر هم نمی توانست به کارخانه برود، زیرا سر پا کار می کرد. بعد از تولد شانتال به کلی از کار افتاد. به علاوه با آن مزد مختصری که می گرفت و آن دردسر و اشکالاتی که بعد از هر معذوریت با اداره بیمه های اجتماعی پیدا می کرد و آن همه زحمتی که نگهداری 5 بچه کوچک توی خانه به گردنش می انداخت، دیگر صرف نمی کرد که به کارخانه برود. نشستند و حسابهایشان را کردند و دیدند به زحمتش نمی ارزد، البته به شرطی که بچه 5 زنده بماند. در آن موقع من خیلی خدمت ها می توانستم بکنم. به نانبایی بروم، کالسکه دوقلوی برادرهای دوقلویم را در طول امارتهای کارگران برانم تا هوا بخورند، مواظب پاتریک باشم که بدبختانه رشد او هم از سنش سریع تر بود. هنوز 3 ساله نشده بود که 1 بچه گربه را توی ماشین رخشوی انداخت. این بار بابام از کوره در رفت و کتک جانانه ای به او زد. آخر هنوز اقساط ماشین را نپرداخته بود. عاقبت شانتال زنده ماند. در بیمارستان چنان معالجات عجیب و غریبی کرده بودند که مادرم حیرت زده شده بود و تا آخر عمر حیرت زده ماند و دیگر دست بر نمی داشت و هی این ماجرا را برای خاله زنک ها نقل می کرد که وقتی دختر کوچولویش را لخت و عور وسط تکه های یخ دیده بود چطور جیغ زده بود و دکتر به او گفته بود که راه دیگری برای نجاتش نیست و در واقع هم بچه جان به سلامت برد. به همین علت شانتال را از همه ما بیشتر دوست داشت. اگر بشود در مورد مادرم صحبت از دوست داشتن کرد. در هر حال خودش نگهداری او را به عهده گرفت، در حالی که بقیه وبال گردن من بودند، از جمله کاترین که بعداً به دنیا آمد حتی وقتی هنوز شیرخواره بود. دیگر حالا به مدرسه می رفتم. صبح ناشتایی بچه ها را می دادم، بعد می بردمشان به شیرخوارگاه، بعد می رفتم به مدرسه. ظهر توی مدرسه ناهار می خوردم. ناهارخوری مدرسه را دوست داشتم. آدم می نشست و بشقاب های پر از غذا روبرویش حاضر می شد و هرچه که توی بشقاب برای آدم بیاورند خوشمزه است. بقیه دخترها معمولا ناهارخوری مدرسه را دوست نداشتند، می گفتند غذاها بدمزه است. مگر توی خانه خودشان چه می خوردند؟ وقتی ازشان می پرسیدم می دیدم مثل خانه خود ماست، همان جنس و همان علامت و همان دکان، غیر از خردل که بابا مستقیما از کارخانه می آورد. ما به همه چیز خردل می زدیم. ادامه صفحه 12. عصر بچه ها را به خانه می آوردم و توی حیاط ولشان می کردم تا با بچه های دیگر بازی کنند. بعد بالا می رفتم و پول بر می داشتم و پایین می آمدم و دنبال خرید می رفتم. مامان شام را می پخت، بابا می آمد و تلویزیون را روشن می کرد، غذا می خوردیم. بابا و پسرها تلویزیون را تماشا می کردند. من و مامان ظرف‌ها را می شستیم و آنها می رفتن می خوابیدند. من توی آشپزخانه می ماندم تا تکلیف‌های مدرسه را بنویسم. حالا آپارتمان من راحت و خوب بود. قبلاً در محله 13 توی یک اتاق کثیف زندگی می کردیم که شیر آبش توی راه رو بود. وقتی آن ناحیه را خراب کردند ما را به اینجا آوردند. آپارتمان مال خودمان بود. در این شهر کارگری همه خانواده‌های عیالوار مالک آپارتمانشان بودند. اتاق‌هایی که به ما دادند به نسبت تعداد بچه‌ها بود. پدر و مادرم یک اتاق داشتند. پسرها یک اتاق، من هم یک اتاق که با بچه‌های قنداقی توی آن می‌خوابیدم. یک اتاق هم برای شستشو و حمام داشتیم. ماشین رختشویی وقتی دوقلوها آمدن پیدا شد و یک آشپزخانه داشتیم که همانجا غذا می‌خوردیم. و من توی آشپزخانه که میز داشت می نشستم و تکلیفهایم را می نوشتم. بهترین موقع برای من همان موقع بود. چه سعادتی که همه پی کارشان رفته بودند و من توی شب و سکوت تنها شده بودم و با خودم بودم. روزها صدایی نمی شنیدم، دقت نمی کردم، ولی شبها سکوت را می شنیدم. سکوت از ساعت 10 شروع می شد. رادیوها، جیغ و ویغ‌ها، وراجی‌ها، جیرینگ جیرینگ ظرف‌ها ساکت می‌شد. پنجره‌ها یکی یکی خاموش می‌شد. ساعت 10:30 همه چیز تمام شده بود. دیگر هیچ چیز نبود. بیابان بود. من تنها بودم. چقدر دور و برم راحت و آرام بود. آدم‌ها خوابیده بودند. پنجره‌ها تاریک بودند. به جز یکی دو تا که پشت آنها شاید کسی مثل من تنها و آرام نشسته بود. و از خاموشی لذت می برد. یواش یواش از تکلیف‌های مدرسه خوشم می آمد. از پشت دیوار صدای خورخور پدر نشان می داد که تا مدتی جای نگرانی نیست. گاهی از اتاق پهلویی صدای یکی از بچه ها بلند می شد. شانتال دمر افتاده بود و داشت خفه می شد یا کاتریس کابوس می دید. فقط می بایست آنها را کمی تکان می دادم و همه چیز درست می شد. همه چیز با آرامش خود برمیگشت و من می توانستم کارم را از سر بگیرم. همه درباره من می گفتند که خواهر و برادرهایش را خیلی دوست دارد و از حالا یک مادر درست و حسابی شده. خاله زنک ها می دیدند که رد می شوم، کاترین را پیش می رانم، شانتال را به دنبال می کشم، برادرهایم را صدا می زنم و آن وقت به مادرم می گفتند که این دختر یک مادر کوچولوی واقعی است. وقتی این را می گفتن به طرف من خم می شدن و صورت شلوولشان را پیش می آوردن مثل اینکه همین الان دارن آب می شوند و من خودم را عقب می کشیدم که خیس نشوم. خاله زنک ها پر از مرضهای جور و واجور بودند و مو به مو شرح جزئیات بیماریشان را می دادن، به خصوص مرضهای توی شکمشان را، و همه آدم هایی هم که می شناختن مریض بودند. اغلب خاله زنک ها قده داشتند و نگران بودند که مبادا سرطانی باشد. اگر سرطانی بود می مردند و آن وقت می بایست پول جمع کرد و برای سر قبرشان دستگل خرید. مادرم قده نداشت، فقط آلبومین داشت و چون آبستن بود می بایست لب به نمک نزند و همین کارها را مشکل می کرد. برای اینکه دو جور غذا می پختیم، همین که بچه موقع زایمان مرد گمان نمی کنم قصه خوردم. فقط خنده‌دار بود که دیدیم مادرم این دفعه دست خالی از زایشگاه برگشت. خودش هم به این وضع عادت نداشت و وقتی کارها روی هم انبار می شد دوروبر خودش می چرخید و نمی دانست چه کار بکند. بعد یواش یواش عادت کرد و همه مردن بچه را فراموش کردیم. شانتال تا آن موقع دیگر راه می رفت و داشت زبان باز می کرد. دامن مادرم را می کشید و می گفت دادا کو، دادا کو. بچه را به او وعده داده بودند. مامان مثل همه وقت می گفت ولم کن، راحتم بگذار. زله هم کردی، دماغت را پیش بیار تا بگیرم، فین کن. شانتال زکام بود، زمستان که می شد او هم زکام می شد. از اول تا آخر زمستان، فقط وسطش برای تنوع برونشیت یا سینوزیت می گرفت. آن سال دو قلوها سیاه سرفه گرفته بودند. برای اینکه شانتال را ساکت کنم به او می گفتم داداش کوچولو نتوانسته از بیاید چون که کلمها کافی نبوده، ولی حتما دفعه دیگر می آید. مامان می گفت نفوس بد نزن، مگر دردسر شماها برایم بس نیست. فروشنده آمد و تلویزیون را پس گرفت چون اقساطش را نتوانسته بودیم بپردازیم. مامان هرچه سعی کرد حالیش بکند که علت تأخیر مرگ بچه بوده و اگر بچه زنده نمانده تقصیر او نبوده و با این حال و احوالی که دارد تلویزیون را حق ندارد از او بگیرند. به خرج مردک نرفت، تلویزیون را بار کرد و برد. وقتی بابا به خانه آمد و قضیه را فهمید بنای داد و بیداد را گذاشت که چرا مامان حرفی نزده و مانع نشده. می گفت این بیشرف ها می آیند التماس می کنند که بنجل هاشان را قبول کنیم. می گویند ما این جنس ناقابل را تقدیم حضور مبارک می کنیم. بعد یک روز که پرداخت اقساطشان عقب بیفتد می آیند پس می گیرند. اگر من اینجا بودم نمی گذاشتم ببرند. مامان گفت اگر خیلی زرنگتر از بقیه مردم هستی چرا وضع زندگی ما اینجوری است؟ و بعد داد و قالشان را از سر می گرفتند. آن روزها دوره بدی بود، حساب یک شاهی ها را هم داشتیم. بابا می گفت نمی دانم تو چطور دخل را به خرج می رسانی، واقعا نمی دانم چه کار می کنی. مامان می گفت اگر پولهات رو خرج شرط بندی از دوانی نمی کردی اوضاع رو به راه تر بود. بابا می گفت شرط بندی خرج بر نمی دارد، برای اینکه برد و باخت به یک اندازه است و به علاوه فقط گاه به گاه شرط بندی می کنم و اگر این تفریح را هم نداشتم آن وقت دیغ می کردم با این زندگی لجن. مامان می گفت من چه کار کنم، من که هیچ راهی ندارم بروم، یک ذره تفریح نمی کنم با این زندگی سگ که از صبح تا شب باید جان بکنم که آقا تشریف بیاورند به منزل و روی صندلی لم بدهند و همه چیز برایشان آماده بشود. آقا می گفت زکی تازه دو قرط و نیمش هم باقی است، تمام روز پشت دستگاه عرق می ریزم و این لوله های خردل زهرماری را پر می کنم و یک ساعت و نیم توی اتوبوس و قطار می گذرانم تا خسته و مرده به خانه برسم. باز اگر یک ماشین سواری داشتیم که من یک کمی رفع خستگی کنم یک چیزی. مامان می گفت آره همینش باقی بود. حالا دیگه وقت ماشین خریدن آقاست، حالا دیگه آقا حواس خریدن ماشین کردن. همین حالا که پول تلویزیون رو نداریم بدهیم و پاتریک کفش ندارد و پاهاش هی دارد گنده می شود. پاتریک گفت من چه تقصیری دارم؟ بابا گفت خفه شو، به تو مربوط نیست. پاتریک گفت زکی پاهای من درد می کند. بابا گفت خفه می شوی یا نه؟ شبها نمی دانستیم بی تلویزیون چه خاکی به سرمان بریزیم. همه منتظر بودن به هم بپرند و دعوا راه بیاندازن. بابا میرفت عرق خوری و دیر میآمد. مامان فحشش میداد. بابا میگفت آره نیست که خیلی دلم قنج میزند که زودتر به خانه برگردم و فحش بشنوم، بهتر است اصلا پایم را توی این خراب شده نگذارم. دوباره داد و قال راه میافتاد. بچه‌ها قیه میکشیدند، از چپ و راست سیلی زده میشد. من از دعوا بدم میآید، از سر و صدا که راه میافتد و از وقت که تلف میشود. توی دلم می جوشید و منتظر می ماندم تا خسته بشوند و به رخت خواب بروند و من تنها توی آشپزخانه بمانم و نفس راحتی بکشم. یک روز خانمی به خانه من آمد و پرسید که آیا بچه ها به تعلیمات مذهبی می روند؟ پنجشنبه بود و تازه نهار خورده بودیم و من داشتم لباس بچه ها را می پوشاندم که بیرون برویم. پاورقی. در فرانسه مدارس ابتدایی علاوه بر یک شنبه بعد از ظهرهای پنج شنبه نیز تعطیل است. ادامه متن. مامان رخت‌ها را اتو می‌کرد. آن خانم شرح می‌داد که فرستادن بچه‌ها به تعلیمات دینی چه فوایدی دارد. مامان حرفی نمی‌زد. خانم گفت اگر پاتریک به پیشاهنگی می‌رود می‌تواند روزهای پنج شنبه و یک شنبه با آنها به گردش دست جمعی برود. مامان سیم اتو را از توی برق بیرون کشید و پرسید آیا سن دوقلوها کافی است که آنها هم بتوانند همراهی کنند؟ اما عوضش مرا نمی‌شد فرستاد. به من توی خانه احتیاج بود. خانم توضیح داد که رفتن به گردش دست جمعی اجباری نیست، فقط کافی است که من هفته ای یک ساعت بعد از مدرسه به تعلیمات دینی بروم. مادرم عقیده ای نداشت و می گفت باید از باباش بپرسم. من تازه دکمه های پالتوی شانتال را بسته بودم. گفتم من می خواهم به تعلیمات دینی بروم. مامان با تعجب مرا نگاه کرد. خانم چنان لبخندی به من زد که نزدیک بود از حرفم پشیمان بشوم. عین یک قالب پنیر بود. کسی مخالفتی نکرد. مامان گفت خب یک کاری میکنیم. روزهای دوشنبه وقتی از مدرسه در میامدم به جای دست راست به دست چپ میپیچیدم و شب یک ساعت و نیم دیرتر به خانه برمیگشتم. کارهای خانه همه انجام شده بود. به زحمتش میارزید. خانم معلم کتاب را باز کرد و گفت خدا چیست؟ خدا روح پاک و کامل است. به عمرم چنین حرفای عجیب و غریبی نشنیده بودم. خدا روح پاک و کامل است. این دیگر چه موجودی است؟ دهنم باز مانده بود. رشته بقیه مطلب از دستم در رفت. فقط وقتی صدای معلم بلند شد و خیره به ما نگاه کرد و پرسید خدا چیست؟ به خود آمدم. همه آرام جواب دادند. خدا روح پاک و کامل است. نتوانستم با آنها هم صدا شوم. جمله را نفهمیدم. یک کلمه اش را نمیفهمیدم. من شاگرد خوبی نبودم. درس تمام شد. چیزی دستگیرم نشده بود. مثل همه بلند شدم. قدم زنان تا خانه رفتم. از فکر این مطلب بیرون نمی آمدم. نمی دانم آن شب توی خانه چه گذشت. کی با کی دعوا کرد؟ برای چی دعوا کرد؟ چی خوردیم؟ کی ظرفا را شست؟ توی ذهنم آن جمله را سبک و سنگین می کردم که بلکه چیزی دستم را بگیرد اما نمی گرفت. روح پاک و کامل، سفید و صاف و در بسته مثل تخم مرغ توی سرم ایستاده بود و پیش از آن که بتوانم بشکنمش خوابم برد.